نیست. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
قصه های سرزمین من،
به نام خدای خوب و مهربون، خدای نازنینی که شما گلای خوشگل آفریده، گلگلی های من، هزاران سلام به شما که مشتاق شنیدن قصه های کهن ایرانی هستیم. من و همکارا از سراسر ایران قصه های قدیمی رو جمع کردیم که براتون روایت کنیم. امروز هم یکی از قصه های قدیمی و قشنگی کرمانجو میدونین کجاست؟ در خراسانه. بله، شعرهای کرمانجی، ترانه های کرمانجی خیلی قشنگه. بله، یکی از قصه های این سرزمین رو قراره براتون تعریف کنم. قصه به اسم حاکم و دختر کرمانج. جونم براتون بگه، روزی روزگاری حاکم ظالم و ستمکاری بود که به سنگدلی معروف بود. خیلی قسی القلب بود. اون هر چیزی رو که باب میلش نبود و دوست نداشت قبول نمی کرد و خلاصه به همه مردم زور می گفت و به قولی میخ آهنی هم توی دل سنگش فرو نمی رفت. اون روزها مشغول گشت و گذار بود و شبها رو با دوستان و دور و بریاش خوش میگذروند و اصلا به فکر مردم بیچاره و فقیر نبود. هر چیز خوبی که بود برای خودش میخواست و فقط از گرده مردم کار میکشید و خزانشو پر میکرد. تا اینکه یه شب خواب پریشونی دید. بچه ها خواب دید که یه عالمه گوشت توی یه سینی جلوشه و اون با یه چاقوی تیز داره گوشتها رو تکه تکه میکنه، ولی هر چقدر بیشتر گوشتا رو خورد میکنه چاقوش تیزتر میشه و گوشتها بیشتر. یعنی چجوری؟ حالا باید به ادامه قصه گوش بدیم ببینیم بالاخره چی میشه.
ادای شما شوم، اینقدر به دلتان بد نیاورید، خواب است دیگر. به آب بگویید به خیر می‌گذرد.
باورم نمی‌شود، وقتی وزیر ما اینقدر نادان است چطور توقع داشته باشم که خوابگزارهای ما توان تعبیر خوابمان را داشته باشند؟ مگر می‌شود این خواب تعبیر نداشته باشد؟ میگوید به آب بگو به خیر میشود. من دلم مثل سیر و سرکه میجوشد. من نمیدانم شهر به شهر، قصبه به قصبه میروی تا کسی را پیدا کنی که بتواند خواب ما را تعبیر کند، وگرنه سرت را از بدنت جدا می کنم و می دهم درون پوستت را پر از کاه کنند و از آن بالشی می سازم که وقتی سرم را رویش گذاشتم فقط خوابهای دلانگیز ببینم. هر روز که ایستاده یا مرا نگاه می کنی را بیفت دیگر، را بیفت.
بله قربان، بله چشم چشم، بروی چشم تمام مملکت را می گردم و با تعبیر خواب شما بر می گردم. خیالتان راحت قربان.
وزیر.
بله.
فقط یک ماه به تو فرصت می دهم. فقط یک ماه.
شیطان میگوید برفم و استعفا بدم و عطای وزارت را به لقایش ببخشم و بگویم قربان هیچ کس در این سرزمین پهناور نتوانست خواب نفس شما را تعبیر کند. مردم از بس در کوه و بیابان از این ده به آن ده رفتم، دیگر توان ندارم. ای خدا، خدا خودت کمکم کن.
هان چه شده ای مرد، با خدا حرف میزنی؟
ها دختر، تو کجا قایم شده بودی که یک دفعه پیدایت شد؟ کسی؟
من دختری از عشایر کرمانجم، قایم نشدم. نمیبینی دارم خارجم میکنم برای تنور؟ تو که هستی؟
من مردی تاجر پیشم، به دنبال تجارتم.
تاجر؟ بدون کاروان و شتر و الاغ و بار؟ نه، تو تاجر نیستی.
عجب دختر زیرکیست. خوب از سبیر خواب پادشاه را از او بپرسم. راست میگویی تو دختر باهوشی هستی. حالا که اینقدر رو راست و باهوشی، به تو میگویم من وزیر دربارم و به دنبال تعبیر خواب حاکمم. تو میتوانی خواب او را تعبیر کنی؟
چه خوابی؟
حاکم خواب دیده است که مقداری زیادی گوشت روبروی اوست و او هرچقدر گوشت ها را تکه تکه میکند چاقویش تیزتر می شود و گوشت ها مقدارشان بیشتر.
برای حاکمی مثل او خواب بعیدی نیست. تعبیر این است که حاکم مردی قاتل است و اگر به زودی دست از قتل عام مردم بر ندارد سرنگون خواهد شد.
عجب تعبیری. بله بله، این تعبیر درست است.
تغییر روی حاکم به گوش همه مردم رسیده است. به راستی یک خواب این همه تغییر در حاکم پدید آورده؟
خیر، در واقع تعبیر حکیمانه یه دختر شما بود که حاکم را تغییر داد و حالا
و این همه هدیه و لباس و جواهر فقط برای تعبیر یک خواب است.
هماری و هم خیر، در واقع حاکم با هوش و فراستی که در دختر شما دیده درخواست دارد که که با دختر شما ازدواج کند.
همانطور که گفتی دختر من بسیار با هوش و خردمند است. تصمیم این ازدواج با خود اوست. بگذارید از خودش بپرسم. جیار دخترم، جیار.
بله پدر جان.
یه اینجا بابا جان.
چشم.
همه این هدایا و پیشکش هایی که میبینی برای توست. حاکم از تو به خاطر هوش و عقلت خواستگاری کرده. چه میگویی؟
پدر جان، برای من این مهم است که همسر آیندم آدم خوبی باشد. حاکم این اواخر نشان داده که از گذشتش پشیمان است و این بسیار خوب است. اما من میخواهم همسر آیندم فن و صنعتی بلد باشد، چرا که روزگار حاکمان کوتاه است و اگر او روزی دیگر حاکم نبود باید بتواند خرج خانوادش را بدهد.
احسنت، احسنت به شما که اینقدر آینده نگر و با ذکاوتید. پیغام شما را به جناب حاکم میرسانم.
وزیر پیش حاکم رفت و شرط دختر رو گفت. حاکم که شیفته چون این دختری با تدبیری شده بود، مشغول یاد گرفتن هنر نمدمالی شد و بعد از اینکه خوب این هنر و فن رو یاد گرفت، نمدی زیبا برای دختر بافت و روی اون نوشت تقدیم به دختر کرمانج و بعد از مدتی با اجازه والدین دختر رو به ازدواج خودش در آورد، یعنی با هم ازدواج کردن. بعد از ازدواج حاکم با دختر که اسمش جیوار بود، یه روز جیوار به حاکم گفت بهتره برای اینکه بیشتر با زندگی مردم آشنا بشه و از نزدیک دردها و غمها و شادیهای مردم رو ببینه، به صورت ناشناس بره بین مردم. حاکم از این فکر خیلی خوشش اومد و به همراه وزیرش بدون هیچ محافظی به صورت افرادی ناشناس به سرزمین‌های تحت حکومت خودش رفت. بعد از چند روز گشت و گذار در سرزمین‌های اطراف، بالاخره به کاروانسرای رسیدن و شب رو در اونجا اقامت کردن. تو همونجا خوابیدن. شب به ناگاه حاکم و وزیر متوجه شدن که صدایی از زیر زمین در زیر زمین کاروانسرا میاد. آهسته و پاورچین پاورچین پشت در زیر زمین رفتن و دیدن که مرد کاروان سرادار مال و اموال مسافرهایی رو که برای استراحت به اون کاروان سرا می اومدن میگیره و گرسنه و تشنه اونا رو میفرسته که برن تا خودشون رضایت بدن و برن و به هیچ کسم هیچی نگن. نگن که مثلا رئیس کاروانسرا پول اونا رو گرفته، اموال اونا رو گرفته. حاکم و وزیر داشتن آهسته بر میگشتن که کاروانسرادار اونها رو میبینه و اسیرشون میکنه.
جناب حاکم، در بد مخمسه ای افتادیم.
آهسته تر، مرا این گونه صدا نکن. بگذار کمی فکر کنم ببینم چگونه میتوانم از دست این شیاد نابکار رها شوم. من از جیوار یاد گرفتم که در هر کاری از ذکاوت خود بهره ببرم. آه جیوار، نمت. فهمیدم رمزی که با هم داشتیم. آی کاروان سرادار،
جناب حاکم چه میکنی؟
سکوت کن. با تو هم کاروان سرادار. دیدی که ما مالی نداریم که برداری.
بله بیچیز و فقیرید، ولی حالا که از راز من خبردار شدید چاره ای جز نگه داشتن شما ندارم.
ولی من میتوانم تو را به ثروت بزرگی برسانم.
جناب حاکم چه میگویید؟
دارم میگویم که من نمدمال هستم و همسر حاکم عاشق نمدهای من است و به من گفته است که نمدی درست کنم و برای او به قصر ببرم. مطمئنم که پاداش بزرگی به من میدهد.
خب این که دخلی به من دارد؟
تو میتوانی نمدی را که من میبافم با خود ببری و پاداش را تو بگیری؟
بله بله بله، ما استادهای نمدمال هستیم. پاداش را تو میگیری. آری.
اگر پاداشی در کار نبود چه؟
آن وقت میتوانی ما را همینجا نگه داری.
آری میتوانی جان ما را بگیری.
که اینطور.
بله من استاد این کار هستم. نمدهای من بسیار معروف است. خودتان به سربازانتان دستور دادید که بیایند و به من بگویند که این نمد را برای شما آماده کنم. حتی گفتند که گفتند که شما پاداش بسیار خوبی برای من در نظر گرفته اید.
بله یک پاداش بی نظیر.
سپاسگزارم.
سربازان او را دستگیر کنید.
اطاعت می شود بانوی من.
ای وای چه می کنی؟
یا مردک
بانو
یا برویم.
مگر از نمدی که بافتم خوشتان نیامده؟
چرا خوشمان آمده، ولی این نمد را تو نبافته ای. این نمد رازی با خود دارد.
چه؟
این که این نشانی میان من و همسرم جناب حاکم است که قرار بود حامل این نمد را دستگیر کنم تا واقعیت را بگوید. خب الان میدانم که جان همسرم در خطر است. حالا بگو همسر من حاکم بزرگ کجاست؟
بگو مردک.
ولم کنیه.
بگو مردک.
ای خدا.
بله نازنینای من، ژیوار بانوی خوشقلب قصه ما که خیلی هم باهوش و با ذکاوت بود، تونست هم جون همسرش یعنی حاکم رو نجات بده و هم شر یک مرد شیاد و از سر مردم کم کنه. تازه تونست مسیر زندگی یک حاکم ستمکار رو هم عوض کنه و این بار نه تنها حاکم بلکه تمامی مردم متوجه هوش و ذکاوت همسر حاکم یعنی همون ژیوار خانم قصه ما شدن. دختر کجا بود؟ آفرین به شما، دختر کرمانج. و همیشه با احترام از اون یاد میکردن. عزیزای دلم، خود من که این قصه رو خیلی پسندیدم. دلم میخواست میتونستم مثلا مثل جیوار خانم بودم. اما خب فکر نمی کنم بتونم. امیدوارم که شما باشید. انشالله که از این قصه ما هم که قصه از سرزمین خراسان بود لذت برده باشین. یادتون باشه اگه در سختی ها از هوش و ذکاوتمون استفاده کنیم، خیلی زود میتونیم بر سختی ها پیروز بشیم و بر مشکلات غلبه کنیم، بشیم یه قهرمان. گلگلای من، دلم نمیخواد از پیشتون برم، اما چه کنم که قصه‌مون تموم شد، وقت برنامه‌ام دیگه به من اجازه نمیده. تا فرصت بعدی و قصه بعدی، دلتون شاد و خدا نگهدار همگیتون.
های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
یه لن خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیست؟
مدر تنگیست، مدر تنگیست.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
با فرهنگ و تمدن ایران زمین.
فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
به نام خدا و سلام. با برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ در خدمت شما ایم. در این برنامه گفتگوی آقای اسماعیل منصوری لاریجانی رو با آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی تقدیمتون می کنیم.
سلام خدمت دوستان خوب. خب همطور که استحضار دارید از جلسه پیش پیرامون اندیشه خواجه نصیر طوسی از محضر استاد استفاده میکنیم، حول محور کتاب بسیار وزین و عالمانه فیلسوف گفتگو نوشته حضرت استاد. مقدمات عرض شد در اون جلسه. میخواییم آرام آرام وارد قواعد گفتگوی خواجه نصیر بشیم حضرت استاد. در یک گفتگو خب یکی گوینده هست، معمولا یکی هم شنونده است، یکی هم اون مطلبی است که بین اون دوتا گفته میشه، مورد گفتگو هست. میخواییم مستاقا راجع به فخر رازی، شرحی که بر اشارات نوشته و حضرت خواجه نصیر در مقام پاسخه، خب اینجا ایشون باید بگوید، مخاطبش هم امام فخر رازی هست. خب موردهاییست که اشکالاتیست که ایشون بر شرح اشارات وارد کرده است. وقتی آدم اینو میخونه احساس میکنه کنهو امام فخر رازی در مقابلش نشسته. حالا این سوال مطرح میشه که استاد آیا گفتگو که میگیم باید دو تا زبان مقابل هم باشن، یا دو تا اندیشه مقابل هم باشن، یا مثلا دو ساحت هستی میتونن مقابل هم باشن، یا نه دو مقطع تاریخی میتونن مقابل هم باشن؟ اگه این فرض درسته، ما پس گستره گفتگو رو باید خیلی توسعه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار عالمانه سوالی رو مطرح کردید، خیلی قشنگ. همینطور که فرمودیم که ماهیت گفتگو، قبلا هم توی یکی از این برنامه ها عرض کردیم که ماهیت گفتگو سخن به طور کلی از سه تا عنصر تشکیل میشه، یکی گوینده، یکی شنونده، یکی موضوعی که بین گوینده و شنونده مطرح میشه، ابژه یعنی واقعیت. و این واقعیتی که بین گوینده و شنونده است که حالا راجع به هر چیزی، و از اینجا میشه بگی که علم همیشه التفات به چیزی است، سخن همیشه درباره چیزی است، سخن گفته میشه درباره چیز، پس سخنگو درباره چیز، شنونده